نه وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې ده. خبری مجله مو په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انایش استډیو ته راغلی ورته خراغ لاس.
تشکر اکرام صاحب، خسته نباشید. بله سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبید الله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستار فروغ با شما تقدیم میکند.
مقام های محلی در ولایت هلمند می گویند که 20 زندانی توسط نیروهای کماندو از زندان طالبان در ولسوالی نوزاد رها شدند. وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای بحث روی جنگ داخلی سوریه در ترکیه ملاقات کردند و رئیس جمهور زیمبابوه از سوی حزب حاکم به عنوان رهبر این حزب برکنار شد. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت هلمند از رهایی بیش از 20 تن از زندانیان از محبس طالبان در این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت این زندانیان پس از آن آزاد شدند که نیروهای کماندو شب گذشته بالای این محبس در ولسوالی نوزاد هجوم بردند. آقای زواک افزود تا هنوز دقیقا روشن نیست که به چی تعداد از افراد از این زندان رها شدند.
بیشتر معلومات پخش شده که 20 نفر از 627 نفر گفته و تا 40 نفر گفته شده. بلیسی ها جریان داره تا که دقیق معلوم کنه که هم زندانی ها که رها شده که تعدادشان چند نفر است و به هویت شناخته شده که یا کیستن.
طالبان در یک اعلامیه افراد رها شده را جنایتکاران متهم به قتل، سرقت، اختطاف و سایر جرایم خواندند. در یک خبر دیگر داریم که قماندان قلوردوی 215 میوند در ولایت هلمند میگوید که از آغاز عملیات میوند 08 به این سو 14 مخالف مسلح دولت در ولسوالی مارجا کشته شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند به نقل از جنرال ولی محمد احمدزی آمده است که این عملیات صبح وقت دیروز از سوی نیروهای مشترک افغان آغاز شد. مخالفان مسلح دولت در مورد تلفات افرادشان در هلمند چیزی نگفتند. قرارداد تمدید لاین برق از شبرغان الی دشت الوان و از شبرغان الی اندخوی امضا شد. این قراردادها در حضور رئیس جمهور اشرف غنی امروز در ارگ ریاست جمهوری میان شرکت برشنا و کمپانی های خصوصی KSC International و KPTL به امضا رسید. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که کار اجرای پروژه تمدید 500 کیلووولت برق از شبرغان الی دشت الوان به طول 308 کیلومتر در ماه جنوری سال آینده میلادی آغاز و ظرف 2.5 سال تکمیل می شود. کار تطبیق پروژه انتقال 220 کیلووولت برق از شهر شبرغان ولایت جوزجان الی اندخوی ولایت فاریاب به طول 70 کیلومتر در اوایل سال 2018 آغاز می شود. در خبرنامه آمده است که این دو پروژه 75 میلیون دلار هزینه برمی دارند و از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در بازی نهایی جام آسیا در مالزی پاکستان را شکست داد و برنده این جام شد. بازی را نخست تیم افغانستان آغاز کرد و در 50 آور با از دست دادن 7 بازیکنش 249 دوش به تیم پاکستان هدف تعیین کرد. اما کرکت بازان پاکستانی نتوانستند این هدف را به دست آورند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای بحث روی جنگ داخلی سوریه در جنوب ترکیه ملاقات کردند. آنها در آستانه ملاقات رؤسای جمهور این سه کشور دیدار کردند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با سرگی لاوروف و جواد ظریف همتاهای روس و ایرانیش امروز در عقب دروازه‌های بسته در آنتالیا گفتگو کرد. خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادند که لاوروف پس از این ملاقات گفت گفتگوهایشان را بسیار مفید خواند و افزود که روی تمام مسائل کلیدی به توافق رسیدند. او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. وزیر خارجه روسیه گفته است که فرماندهان قوای مسلح ایران، روسیه و ترکیه نیز پیش از دیدار ملاقات رؤسای جمهور این سه کشور دیدار خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رؤسای جمهور ترکیه و ایران به روز چهارشنبه در شهر سوچی در بحیره سیا ملاقات خواهد کرد. مقامات گفتند ملاقات این سه رئیس جمهور روی کاهش خشونت در سوریه و مسائل وابسته به انتقال کمک بشری به منطقه متمرکز خواهد بود. و گزارش ها از زیمبابوه می رساند که حزب حاکم این کشور رئیس جمهور رابرت موگابی را به عنوان رهبر این حزب برکنار کرد. مقام های حزب حاکم گفتند حزب زانو پی اف امروز در یک نشست اضطراری امرسون منانگاوا معاون برکنار شده رئیس جمهور را به حیث رهبر حزب انتخاب کرد. به اساس گزارش ها گریس همسر موگابی نیز از عضویت این حزب محروم شده است. اردوی زیمبابوه چهارشنبه هفته گذشته قدرت را در یک کودتا در دست گرفت. موگابی 93 ساله را تحت نظارت قرار داد و شماری از متحدان او را توقیف کرد. اردو گفته که کودتا نکرده و هدفش برچیدن جنایتکارانی است که زیمبابوه را با مشکل روبرو کردند. ده ها هزار نفر دیروز به جاده های حراره پایتخت زیمبابوه برآمدند و بر ضد رابرت موگابی مظاهره کردند.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه خبرها و این هم معرفی داشته های مهم برنامه. مشنان جرگه افغانستان طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را با اکثریت آرا تایید کرد.
تصویب قانون از وظایف اعضای شورای ملی است و این را برای شما مبارک میگویم.
در این حال شماری از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند اگر کمیسیون مشترک ولسی جرگه و مشران و جرگه در مورد تایید این فرمان تقنینی به نتیجه نرسند، این فرمان تصویب و نهایی خواهد شد.
مشکل خواب نمیشه، به خاطر زیار نمیشه که اگر اینا با توافق نرسیدن دونی حالت پس نیاید با ولیسی زرگه. ولیسی زرگه فقط دو سجاره و کار داره که باز اینمی فرمان تقنیم رد کنه.
در کنار این موضوعات، گزارش ها و مطالب مهم خبری دیگر را از رویدادهای افغانستان و جهان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت تقدیم حضورتان خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم، مشنان و جرگه افغانستان فرمان رئیس جمهور درباره تعدیل ماده ششم طرح قانون ثبت احوال نفوس را با درج نام اسلام و افغان تایید کرد. رئیس مشنان و جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه گفت این تصمیم را با در نظر داشت منافع ملی این کشور گرفتند. پیش از این ولسی جرگه فرمان رئیس جمهور در این مورد را رد کرده بود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
مشرون جرگه کلمه اسلام و افغان را در ماده‌ای که ششم طرح قانون ثبت احوال نفوذ با اکثریت آرا تایید کرد. فضل هادی مسلمیان رئیس مشرون جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه گفت آنان برای برداشتن موانع اساسی در برابر تطبیق قانون، منافع ملی و روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی این ماده را تایید کردند.
تصویب قانون از وظایف اعضای شورای ملی است و این را برای شما مبارک میگویم و با موافقت شما احترام میگذارم. امروز شما ثابت کردید که قضاوت که درباره شما شده بود و شاهد حرکت هایی بودیم، اما سرانجام فیصله چنان شد که پیش از این نیز ما بر آن تاکید داشتیم.
ماده ششم طرح قانون ثبت احوال نفوذ در مورد ثبت مشخصات افراد در تذکره های الکترونیکی است. در این ماده بر علاوه مشخصات فردی کلمه اسلام و افغان نیز ذکر شده است. اما ماده ششم طرح قانون ثبت احوال نفوذ جنجالی ترین موضوع میان حکومت و ولیسی جرگه افغانستان بود است. سه سال پیش ولیسی جرگه درج کلمه ملیت را در آن رد کرد، اما مشران جرگه به آن رأی تایید داد. پس از آن رئیس جمهور در یک فرمان تقنینی کلمه اسلام و افغان را نیز اضافه کرد و برای تصویب بار دیگر به این جرگه فرستاد. اما اعضای ولیسی جرگه این ماده تعدیل شده از سوی رئیس جمهور را حدود دو هفته پیش با اکثریت آرا رد کردند. این فیصله ولیسی جرگه به شمول مشران جرگه واکنش شماری از اقوام را نیز بدنبال داشت. اکنون این طرح قانون به کمیسیون مختلط که متشکل از اعضای دو جرگه است فرستاده می شود تا در این باره تصمیم گرفته شود. اما تصمیم کمیسیون مختلط در این باره چگونه خواهد بود؟ محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
طبعا از انسان اشتباه رخ می دهد. بیشتر اشتباه شده است و باید این اشتباه را رفع کرد و برای مردم واحد افغانستان چهره خود را آشکار سازند. امروز این طرح تعدیل قانون تایید شد. در روزهای آینده در کمیسیون مختلط روی آن بحث می کنیم.
با این همه ریاست جمهوری از تایید تعدیل ماده ششم طرح قانون ثبت احوال نفوذ از سوی مشران جرگه استقبال می کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کمیته مختلط دو جرگه با تایید طرح قانون ثبت احوال نفوذ به منافع ملی احترام گذاشته و راه را برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی باز کنند.
در این حال در همین مورد برخی از کارشناسان حقوقی میگویند اگر فرمان تقنینی رئیس جمهور پس از تایید مشران و جرگه از سوی کمیته مختلط شورای ملی به تصویب برسد نافذ خواهد بود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که پس از تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره قانون ثبت احوال نفوذ طی مراحل قانونی آن چگونه خواهد بود؟
آن خب با کمال تاسف یک رأی ضد قانونی اساسی موجود آمده، به خاطر اینکه زمانی که قانون در ولسی جرگه می آید در مجموع در کل باید یا تایید یا رد شود، و وقتی که یا تصویب شود یا رد شود، زمانی که تصویب شود باز به مشاور جرگه فرستاده می شود. این هم صراحت در اساس قانون اساسی که مصاحبه ولسی جرگه به مشاور جرگه می رود. آنی اونو موضوع بیخی از مطرح نیست. در قانون انتخابات هم وقتی که رد شد در ولسی جرگه و روان کردن به مشاوران جرگه و بعد از او مثل قوانین عادی نه فرمان تقنینی برش کمیسیون مشترک دایر شد، تشکیل شد از تعداد مساوی اعضای ولسی جرگه و مشاوران جرگه، و اونا باز دو فیصله کردن و به شکل مثل قانون عادی پیش رفت. در حالی که فرمان تقنینی زمان که رد میشه دولتی جرگه او رد شده او باطل میشه و به مشاور جرگه فرستاده نمیشه، مگر آلی که این رویه به وجود آمده باز هم میشه قانون عادی. نه آلی ما فکر میکنم که کمیسیون مشترک به وجود میارم و اونو کمیسیون مشترک امو فیصلهش نهایی خواهد شد، و اگر به طور مثال به موافقت نرسیدن فرستاده میشه به ولسی جرگه، و ولسی جرگه به اکثر دو سلس میتونه که امی مفکوری خدا که رد است با کشتی پیشانه و او را رد کنه.
آقای رنجبر، حالا کمیته مختلط که تشکیل شوه به نظر شما باید چگونه ترکیبش در نظر گرفته شوه؟ معاون دوم ولسی جرگه میگه که کوشش میکنیم دو نفر از اقوام پشتون و دو نفر از تاجک، یک نفر هم از قوم هزاره باید در کمیسیون کمیته مختلط باشن. ترکیبش چگونه باید در نظر بگیره ولسی جرگه و مشران جرگه؟
این صلاحیت خود مشران جرگه است که به هر ترکیبی که وجود میاره او را وجود داره، برای اینکه در قانون این محدودیت وجود نامده. دست مشاور جرگه باز است، میتونه که ترکیب اقوام هم در نظر بگیره و میتونه که ترکیب مناطق هم، مگر این تعدادش مساوی میباشه از کمیسیون مختلط، از ولسی جرگه و از مشاور جرگه. یعنی اگر 5 نفر از ولسی جرگه 5 نفر از مشاور جرگه کمیسیون مختلط وارد میشن و فیصلهش نهایی است.
حالا اگر ای فرمان بالاخره اختلاف با وجود بیاد کمیته مختلط هم پس به ولسی جرگه بره و با دو سلس رد بکنن و فیصله مشران و جرگه را، بعد از این به نظر شما با حکومت باید به اساس کدام قانون عمل بکنه؟ مشکل حل خود شد بعد از تایید یا رد ای فرمان؟
ولی مشکل خواهد نمیشه، به خاطر زیاد نمیشه که اگر اینا با توافق نرسیدن دومی حالت پس میاد با ولسی جرگه میشه که قدم نرس کرده ولسی جرگه بس فقط دو سلس آرا و کار داره که باز اینو نیست فرمان تقنیم رد کنه. اگر دو سلس آرا را گرفته نتانیست دومی حالت باز اینو فرمان تقنیمی نافذ بسه که این شکل قانون را گرفته.
مصاحبه کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی را میشنیدید که در مورد پیامد تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مشران و جرگه صحبت میکرد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
و بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر میان نمایندگان حکومت و طالبان دیدار صورت گیرد میتواند برای گفتگوهای صلح کشور مفید تمام شود. در همین حال سید اکبر آقا، یک عضو پیشین گروه طالبان، میگوید تا 10 روز دیگر ممکن نماینده های از شورای عالی صلح افغانستان با نماینده های سیاسی طالبان در قطر دیدار کنند. سید اکبر آقا میگوید در این نشست از وی نیز دعوت شده است. نصرت پارسا گزارش دارد.
گزارش‌ها درباره این که تا 10 روز دیگر احتمالاً نماینده‌های طالبان و شورای عالی صلح افغانستان در قطر گفتگو می‌کنند با خوشبینی هیئت اداری ولسی جرگه روبرو شده است. نظیر احمدزی، معاون دوم این جرگه، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اگر نماینده‌های دو طرف از نزدیک با هم دیدار کنند بر روند گفتگوهای صلح تأثیرات مثبت خواهد داشت.
ملاقات هایی که روبرو از طرف حکومت و مخالفین در هر جایی که باشند نشسته ما تقدیر میکنیم و میخواهیم افغان ها همیشه صلح خواهان صلح هستند، هم حکومت رای صلح گرفته و هم ملت. در این مورد اگر روبرو ملاقات شود انشاءالله تعالی نتایج مثبت دارد.
هرچند وزارت خارجه و شورای عالی صلح افغانستان از دیدار احتمالی نماینده های حکومت و این شورا با طالبان ابراز بی‌خبری می‌کنند، اما یک عضو پیشین گروه طالبان خبر می‌دهد که انتظار می‌رود در 27 ماه روان میلادی نماینده های شورای عالی صلح و طالبان در قطر دیدار کنند. سید اکبر آقا، رهبر پیشین جیش المسلمین گروه طالبان و رئیس جریان راه نجات افغانستان، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نشست و این نیز دعوت شده و احتمالاً در آن تعدادی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر شرکت کنند. به گفته او برگزار کننده این نشست مؤسسه مطالعات و صلح افغانستان است. یک نشست تقریبا 10 روز بعد قرار است برگزار شد. از برگزاری نشست به شورای عالی صلح خبر داده شده و این نشست میتواند در قطر برگزار شود. ما را هم دعوت کردند به این نشست. شاید در این نشست 8 عضو گروه طالبان نیز شرکت کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در تماس با رادیو آزادی اشتراک نماینده های طالبان را تا حال در این نشست تایید و یا رد نکرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه و شورای عالی صلح افغانستان درباره برگزاری این نشست اظهار بی‌خبری کردند. این در حال است که دیدار با نماینده های گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح یک از تلاش های حکومت افغانستان به خصوص شورای عالی صلح این کشور خوانده می شود. سال گذشته یک مقام ارشد حکومت افغانستان که نخواست از وی نام گرفته شود برای رادیو آزادی گفته بود که میان نماینده های حکومت افغانستان را طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار صورت گرفته است. قطر از 4 سال به این سو به نقطه تماس با طالبان مبدل شده و طالبان در آنجا دفتر غیر رسمی دارند. شمار از کارشناسان افغان میگویند برگزاری نشست ها میاره نماینده های طالبان و حکومت افغانستان میتواند به گفتگوهای صلح کمک کند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به این باور است که باید از دیدارهای مقدماتی میان دو طرف خوشبین بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای رهایی دو استاد ربوده شده پوهنتون آمریکایی پیشرفت‌های صورت گرفته است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق، در صفحه تویترش نوشته که یکی از این استادان نزد شبکه حقانی در پاکستان است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند حدود 1 سال از ربودن دو استاد پوهنتون آمریکایی از سوی افراد مسلح ناشناس می‌گذرد، اما حالا وزارت امور داخلی افغانستان از پیشرفت‌ها در زمینه رهایی این استادان سخن می‌زند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از رای جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت که برای رهایی این دو استاد تلاش‌ها در سطح بالا جریان دارد.
متاسفانه بعضی معلومات است که من میتونم را به دلیل محرمیتش با شما شریک کنم، اما همه قدر گفته میتونم که پیشرفت هایی صورت گرفته و تلاش ها در یک سطح بالاتر جریان داره تا ای که این دوستان رها شد.
حدود 1 سال پیش دو استاد پوهنتون آمریکایی در کابل که کیان تبع آمریکا و دیگر استرالیایی است، از نزدیکی این پوهنتون در ساحه دارلمان شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. 2 ماه پیش طالبان با نشر اعلامیه گفتند این دو استاد خارجی نزد آنان است و وضعیت صحی یکی از این استادان نگران کننده است. در آن زمان پوهنتون آمریکایی افغانستان از طالبان خواست تا این دو استاد را رها کند، زیرا به گفته مسئولان این پوهنتون این دو استاد به خاطر کمک و آموزش به افغانستان آمده بودند. اما حالا زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق در صفحه تویترش نوشته که یکی از این استادان به نام کیون کینگ در پاکستان است. به گفته خلیلزاد این استاد نزد شبکه حقانی که با اسلام آباد رابطه خوب دارد اسیر است. تلاش کردیم تا در پیوند به این سخنان آقای خلیلزاد نظر وزارت امور خارجه پاکستان را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعاتی وزارت به ایمیل رادیو آزادی پاسخ نداد. از سوی هم برخی از اعضای هیئت اداری میشان جرگه میگویند که احتمال قوی وجود دارد که این استادان خارجی در پاکستان باشند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد در بدل رهایی این دو استاد خارجی امتیازات میخواهد.
آنان یعنی پاکستان همیشه از طریقه های مختلف از امریکا باج گرفته است. در این مسئله هم میخواهد ذهنیت منفی امریکا و ناتو در قبال پاکستان را تغییر دهد و معامله کند.
به گفته آقای صدیقی در بودن اکثر خارجی ها در افغانستان افرادی که مورد حمایت پاکستانند دست دارند و از این چنین قضایا حکومت پاکستان سود بیشتر میبرد و نمونه خوبان به تازگی رهایی زوج کانادایی در پاکستان بود.
تشکر که همراهیمون هستین و رادیو آزادی را میشنوید. حکومت افغانستان به هدف ایجاد روابط قانونی میان کارمندان و ادارات مصوبه قانون اجرایات اداری را آماده کرده است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگویند این اولین قانونی خواهد بود که رابطه میان ادارات و مردم را تنظیم کرده و اداره پاسخگو را می‌سازد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم معرفی این طرح با آنکه روی تصویب این قانون تاکید کرد، برای تطبیق درست قانون باید محکمه اداری به میان آید. جاوید حسنزاده در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مصوبه قانونی را آماده ساخته است که با گفته مسئولان این اداره با تصویب آن راه‌های قانونی برای حل تمام مشکلات در بخش کار دریافت می‌گردد. نادر نادری رئیس این کمیسیون روز یک شنبه در نشست معرفی مصوبه قانون اجرایات اداری گفت که این اولین قانونی خواهد بود که ادارات را در برابر مردم جوابگو می‌سازد. وی می‌گوید بر اساس این قانون ادارات مکلف ساخته شده است که کارهایشان را بدون هر گونه تبعیض و با سرعت به پیش ببرند.
این قانون اداره را مکلف می‌سازد که از هر گونه عمل اداری که منتج به تبعیض شود جلوگیری بکند، خدمات خود به صورت بی‌طرفانه ارائه بکنه تا خدمات به صورت منصفانه به تمام شهروندان برسه. این قانون ادارات مکلف می‌سازه تا درزی خدمات خود به شهروندان سرعت عمل بد نظر بگیرن.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در حال از ساخت مسوده قانون خاص برای ادارات و کارمندان خبر می‌دهد که پیش از این حقوق شماره از کارمندان نقص و در مردان گزارش داده شده است. این کمیسیون نیز می‌گوید پیش از این مرجع خاص شکایت برای کارمندان آسیب‌پذیر از سوی ادارات وجود نداشته است، اما با تصویب این قانون مشکلات در این بخش حل می‌گردد. نادر نادری رئیس این کمیسیون می‌گوید مسوده قانون اجرایات اداری تکمیل شده و تا 10 روز دیگر برای تصویب به شورای ملی فرستاده می شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با آنکه روی تصویب این مسوده تاکید می کند، اما می گوید بدون به میان آمدن محکمه اداری موجودیت این قانون خالی از مفاد خواهد بود. وی در نشست معرفی مسوده قانون اجرایات اداری گفت با تصویب این قانون نیاز است تا در شماری از قوانین دیگر نیز بازنگری صورت گیرد.
تصویب قانون اجرایات اداری بدون قانون محاکم اداری یک کار ناقص است و بلکه قابل تطبیق نیست. همونطور که پیشتر گفتیم وقتی ما مرجع رسیدگی به شکایات نداشته باشیم، هر چی قانون اجرایات اداری را نهایی کنیم و به تصویب برسانیم، باز در یک بنبست است.
حقوق دانان افغان هرچند موجودیت چنین قانون را به هدف ایجاد روابط خوب میان ادارات و کارکنان مهم میدانند، اما میگویند که باید به عملی شدن آن نیز توجه لازم صورت گیرد. احسان حکمت یکی از این حقوق دانان به رادیو آزادی گفت که قبل از تصویب قانون باید آگاهی عامه داده شود و هرگاه اداره باز هم در امورات خود اقدام غیر قانونی را انجام میدهد، در برابر آن از سوی یک محکمه خاص اقدام جدی صورت گیرد. و میگوید این روند کارها را منظم ساخته و زمینه حل مشکلات به موقع را برای مردم مساعد می سازد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رئیس جمهوری افغانستان می گوید نقشه باستان شناسی این کشور به تحقیق و ارزیابی ضرورت دارد. محمد اشرف غنی که امروز در سمینار به مناسبت یادبود از احمد علی کوهزاد، باستان شناس و نویسنده افغان در ارک صحبت میکرد، همچنان گفت برای تحقیق و ارزیابی نقشه باستان شناسی یک هیئت باید تعیین شود. در این حال برخی محققین و تاریخ نویسان کشور آثار و کارکردهای علامه احمد علی کوهزاد را برای واضح ساختن میراث های فرهنگی و تاریخی باستان شناسی بسیار مؤثر میدانند. نصرت پارسا در این مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان از گذشته ها به عنوان مرکز تمدن و ابتکارات فرهنگی باقی مانده که برای استناد تاریخی آن تحقیق و آثار علامه احمد علی کوهزاد بسیار با ارزش است. آقای غنی که روز یکشنبه در سمینار علمی و تحقیقی علامه کوهزاد در ارگ صحبت میکرد گفت بعد از مرحوم علامه کوهزاد علم باستان شناسی تغییر کرده و ضرورت این دیده می شود تا نقشه باستان شناسی از سر تحقیق شود. محمد اشرف غنی گفت مرحوم کوهزاد یک شخص ملی و متفکر بود و در آثار خود تمام بخش‌های هویت ملی را به شکل درست تحقیق کرده و با مردم ارائه کرده بود. از نظر من بهترین کلمه که باید به کار برده شود کلمه متفکر ملی است و این برای این که تمام بخش‌های هویت ملی ما را تحقیق کرده بود و برای تاریخ سنگین چند هزار ساله ما مشخصات داد.
این تاریخ مشخصات بود.
با گفته رئیس جمهور افغانستان پیش از علامه کوهزاد تاریخ باستان شناسی افغانستان یک افسانه بود، اما پس از کوهزاد این تاریخ با استناد و تحقیق استوار شد. آقای غنی گفت یکی از فرضیه های علامه کوهزاد این بود که به گمان اغلب دولت و نظام سازی گهواره اول است. با گفته رئیس جمهور اگر این فرضیه ثابت شود تمام تاریخ و باستان شناسی جهان را تغییر خواهد داد. تأکید محمد اشرف غنی این است که باید برای آوردن تغییر در نقشه باستان شناسی ضرورت است تا از طریق مراجع علمی یک هیئت جمع شوند و درباره نقشه باستان شناسی تحقیق کنند. در همین حال برخی محققین و تاریخ نویسان کشور آثار و کارکردهای علامه احمد علی کوهزاد را برای واضح ساختن میراث‌های فرهنگی و تاریخ باستان شناسی بسیار تاثیرگذار می‌دانند. اکادمیسیان سلیمان لایق یکی از این محققین در این باره گفت کار و تحقیقات علمی علامه کوهزاد تاریخ آریانا و خراسان را در هسته و خاک افغانستان کنونی دربر می گیرد. از اشتباهات تاریخی چور و چپال تحقیق می کند که از بعض کشورهای همسایه بالای تاریخ و افتخارات ما تحمیل شده. احمد علی کوهزاد تاریخ نویس نامدار و باستان شناس معروف افغان در سال 1287 هجری شمسی دیده به جهان گشود و در سال 1362 چشم از جهان بست.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده از
میشه در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندین
دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم نارم
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریم دو زدون که کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که زندگی شما مستقیما تأثیر می‌گذارد.
روسیه می‌گوید که سویدن و یوروگواوی متن یک قطعنامه را جهت تمدید تحقیقات شناسی طرف استفاده کننده از اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه را پیشنهاد کرده است. در این مورد همکار ما سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام ارشد روسیه در ملل متحد می گوید که سویدن و یوروگوای متن یقتنامه را نوشتند که امکان دارد برای تمدید تحقیقات شناسایی طرف استفاده کننده از اسلحه کیمیایی در سوریه روی آن رأی گیری شود. فیودور استریژوفسکی مسئول مطبوعاتی ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد گفت که سویدن و یوروگوای دو عضو غیر دائمی شورای امنیت برای اثرگیری کار مکانیزم تحقیقاتی مشترک یک متن توافقی به این شورا پیشنهاد کردند. آژانس خبررسانی تاس از قول یک منبع ملل متحد گفت شورای امنیت امکان دارد امروز درباره این فیصلنامه رأی گیری کند. روسیه روز شنبه پیشنهاد تمدید موقت ماموریت این مفتشین در سوریه را ویتو کرد. پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011، مسکو 11 فیصلنامه شورای امنیت درباره این کشور را رد کرده است. روسیه روز پنجشنبه هم طرح پیشنهادی واشنگتن برای تمدید تحقیقات شناسایی طرف استفاده کننده از اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه را ویتو کرده بود. مأموریت مشترک ملل متحد و سازمان منع اسلحه کیمیاوی که برای شناسایی طرف استفاده کننده از اسلحه کیمیاوی در سوریه تلاش می‌کرد، شب جمعه به پایان رسید. ژاپن پیشنهاد کرد که این مأموریت مدت یک ماه دیگر تمدید شود تا روسیه و کشورهای غربی به یک راه حل توافقی دست یابند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد گفت که روسیه وقت ما را ضایع می‌سازد. او گفت که اعمال امروزی و چند هفته اخیر روسیه به هدف تأخیر، منحرف ساختن و در نهایت شکست دادن تلاش‌های تمدید مأموریت شناسایی طرف استفاده کننده از اسلحه کیمیاوی در سوریه است. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش داد که قبل از رأی‌گیری سفیر آمریکا و اعضای بسیاری دیگر شورای امنیت از تمدید موقت مأموریت مفتشین حمایت می‌کردند.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی و تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. از جانب من احمد حنایش و همکار تکنیکی ام عبید الله عبید از شما سپاسگزاری داریم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. شب بر شما خوش.